ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کفایت مباحثات درباره توافق هسته‌ای ایران بار دیگر در سنای آمریکا رد شد. انفجار یک تانکر سوخت در سودان جنوبی دست کم 80 کشته بر جای گذاشت. انفجارهای انتحاری در بغداد جان حداقل 21 تن را گرفت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. طرح جمهوری خواهان برای کفایت مباحثات درباره توافق هسته‌ای ایران بار دیگر در سنای آمریکا رد شد. اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا ساعتی پیش برای سومین بار با استفاده از اقدامی آیین‌نامه‌ای مانع رأی‌گیری این توافق در سنا شد. جمهوری خواهان در سنای آمریکا طی روزهای گذشته تلاش کردند که در مصوبه ای شروط جدیدی را به توافق هسته‌ای ایران الحاق کنند. جمهوری خواهان در این طرح خواستاران شده بودند که اجرای توافق هسته‌ای ایران مشروط به آزادی 4 شهروند زندانی آمریکایی در ایران شود و تحریم‌های ایران نیز در صورتی لغو شود که جمهوری اسلامی اسرائیل را به رسمیت بشناسد. مهلت 2 ماهه کنگره آمریکا برای بررسی توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 امروز پنج شنبه به پایان می‌رسد. انفجار یک تانکر سوخت در سودان جنوبی دست کم 80 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. مقامات محلی امروز شمار کشته شدگان این حادثه را بیش از 170 تن اعلام کردند. این انفجار روز چهارشنبه در شهر مریدی در سودان جنوبی در حالی روی داد که مردم محلی مشغول خرید سوخت مورد نیاز خود بودند. دفتر ریاست جمهوری سودان جنوبی وضعیت شماری از مجروحان را وخیم گزارش کرده است. علت دقیق وقوع این انفجار هنوز اعلام نشده، اما به گفته مقامات محلی نشت سوخت از تانکر حامل آن و آتش سیگار عامل این انفجار بوده است. در جریان 2 انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 21 تن از جمله 7 مامور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این 2 انفجار که امروز صورت گرفت بیش از 70 زخمی نیز بر جای گذاشته است. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت این 2 حمله را بر عهده گرفته است. شمار زیادی از استادان دانشگاه‌های معتبر جهان خواستار پایان دادن به ادامه حبس و زندان برای بهاره هدایت شدند. این چهره‌های فرهنگی دانشگاه‌های دنیا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی وضعیت بهاره هدایت را شرایط کابوسوار زندان و بی‌عدالتی خواندند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از کبیرخواری میشنوید که بعد از جنگلخواری و کوهخواری و زمینخواری به رسانه ها راه پیدا کرد.
کبیرها ثروت های ملی کشور هستند.
و کمپین سیرک نه در مخالفت با حضور حیوانات در سیرک ها.
این همه کار کردیم، بسم الله شما مجبور نگیم، اگر ناتوانیم در مقابلش بذارید ما با شکایت قضایی باشون برخورد کنیم.
یک خانه یک زمین.
پرونده های زمین خاری، کوه خاری، دریا خاری، جنگل خاری و رود خاری هنوز بازه و بعضی در مرحله رسیدگی و بعضی مراحل قانونی رو میگذرونند. اما در همین شرایط گزارش های تازه‌ای درباره تصاحب بخشی از کبیر مرکزی ایران منتشر شده. خبرگزاری ها میگن حالا نوبت به کبیر خاری رسیده. خبرگزاری ایسنا از تصاحب بخشی از کبیر مرکزی ایران در منطقه فرهزاد، آخرین محل مسکونی کبیر در بخش خور و بیابانک اصفهان خبر داده. تقریبا 3 کیلومتری روستای مصر در کبیر مرکزی آبادی کوچکی به نام فرهزاد وجود داره که بین ماسه ها و رمل ها محاصره شده و آخرین محل مسکونی کبیر هم محسوب میشه. اونطور که ایسنا گزارش داده زمانی فقط 2 خانوار در این منطقه ساکن بودن و بعد یک هتل به این منطقه اضافه شده. حالا هم بخشی از زمین های اون مدعی جدیدی پیدا کرده. موضوعی که گویا از اوایل اسفند ماه سال 93 با دیوارکشی در این منطقه شروع شده و بعد از تذکر فرماندار و مسئولان گویا چیزی تغییر نکرده و بعد از 6 ماه ساخت و ساز همچنان ادامه داشته. به گفته دادستان منطقه تنها شاکی پرونده اداره برق بوده که گویا اعلام کرده اگر تیرهای برق جابجا بشن شکایتش رو پس میگیره. کبیرخواری اما چه مشکلاتی برای محیط زیست ایران به وجود میاره؟ چقدر برای مسئولان مهمه که تصاحب زمینهای کبیری بر زیست بوم منطقه مؤثر باشه و به مسئله کبیرخواری هم به اندازه جنگلخواری و مثلا کوهخواری بپردازند؟ جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در پاریس، از نگرانی‌های طرفداران محیط زیست درباره کبیرهای ایران میگه.
کبیر یک پدیده جاندار هست از نظر اکولوژیکی. درسته که باید توجه بکنیم که میزان کبیر در یک کشور افزایش پیدا نکنه. به این معنا نیست کبیر هیچ گونه خاصیتی نداره و بنابراین درش دزدی صورت بگیره. در درون این کبیرها زندگی طبیعی وجود داره، زندگی جانوران وجود داره، زندگی مربوط به گیاهان وجود داره، رابطه‌ای وجود داره با مسئله آب و هوا، رابطه‌ای وجود داره با مسئله خاک و بنابراین زمانی که این پدیده کبیرخواری مطرح میشه حتما یک نوعی تجاوز غیرقانونی به محیط کبیری صورت میگیره. ممکنه کارهایی در این منطقه‌ای که تصرف شده صورت بگیره که وضعیت محیط زیستی رو بدتر بکنه.
آسیاب‌های کبیری، بادگیرها، کاروانسراها، پوشش گیاهی ویژه و جانوری کبیر چند سالیه که گردشگران علاقمند کبیرگردی رو راهی این مناطق کرده. از برگزاری تورهای جشن سده و شب یلدا در کبیر تا گذراندن صرفاً یک شب در این منطقه برای دیدن آسمان و لذت از آرامش شبانه دلایلی شدن که اقامتگاه ها در این مناطق بیشتر بشن و گاهی هتل و مسافرخانه های مختلفی هم بنا بشند. در کنار این موج تازه گردشگری برای کبیرگردی، ادعاهای جدید برای مالکیت زمین های کبیری و خانه های ویران رها شده هم بیشتر شده. جلال ایجادی، پژوهشگر محیط زیست در فرانسه میگه به دلیل نبود مدیریت صحیح در این مناطق، حالا بعد از جنگل و کوه و زمین، نوبت به کبیر و بیابانی رسیده که کمتر بین مسئولان از لحاظ اقتصادی و طبیعی به اون توجه شده.
کبیرها ثروت‌های ملی یک کشور هست. اگر به بیابان‌ها به این ترتیب تعرضی صورت می‌گیره، مواد قانونی کدوم هست؟ کسانی که میرن تصرف می‌کنن، آیا هدفشون دزدی‌های اقتصادی از طریق استفاده از منابعی که در این نقاط وجود داره؟ این ماسه‌ها ارزش اقتصادی هم دارن. برخی از این گیاهان دارای خاصیت‌های پزشکی از خاصیت‌های شیمیایی هست. این گونه ثروت‌ها توسط یک حکومت مرکزی و مجموعه سازمان‌های دولتی و همچنین امکان دادن به این که انجمن‌های محیط زیستی و انسان‌هایی که نسبت به این امور دلسوزی دارن، حساسیت دارن، اینها بتونن مداخله بکنن تا از مجموعه این ثروت‌های طبیعی یک ملت مراقبت صورت بگیره و نگهداری صورت بگیره. والا در باز و دروازه باز هر کسی یا جنگل‌ها رو برمی‌داره نابود می‌کنه یا آب‌ها رو بیش از بیش آلوده می‌کنه یا بیابان‌ها رو در واقع می‌خورن، به یک شرایط وخیم‌تری می‌رسیم به خاطر اینکه متأسفانه حساسیت، لیاقت، مدیریت صحیح در این زمین‌ها وجود نداره.
با این همه مجلس شورای اسلامی میگه در مورد پیگیری بحث‌های زمین‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری جدیه و دولت تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت دستگاه‌های مرتبط رو هم در این زمینه تصویب کرده.
یک خانه یک زمین.
مخالفت با حیوان آزاری در سیرک ها در ایران از سال 86 خورشیدی با نخستین تحصن های طرفداران حقوق حیوانات شروع شد. با این شعار که حیوان آزاری تفریح نیست. از سال 88 که اعضای سازمان دیدبان حقوق حیوانات سراغ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های مربوطه رفتند، موضوع جدی تر شد. اعتراض ها به آزار حیوانات در سیرک های بزرگ و کوچک و معرکه گیری ها با انتشار عکسهایی از نگهداری غیر استاندارد 30 قلاده شیر بالغ در قفسی کوچک در قشم و قل و زنجیر یک خرس به میخ و قلاب در زمین و میمون آزار دیده و گرسنه در سیرک محلی دیگه پر رنگ تر شد. فعالان حقوق حیوانات از 20 مرجع تقلید استفتا گرفتند. این مراجع حیوان آزاری رو در سیرک ها حرام اعلام کردند. بعد از اون بود که بر اساس مستندات علمی و اخلاقی جهانی در مخالفت با حضور حیوانات در سیرک کارزاری به نام سیرکنه پایه گذاری شد. کارزار سیرکنه به قصد توقف استفاده از حیوانات در سیرک ها و حمایت از سیرک های بدون حیوان شکل گرفت. بعد از اون بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت کرد از این کارزار رسماً حمایت کنه و 21 استان با این کارزار همراه شدند. به گفته شهرام امیری شریفی، مدیر سازمان دیدبان حقوق حیوانات، 13 سیرک در کشور وجود داره که از بین اونها 3 سیرک ثروتمند و بی‌نیاز از استفاده از حیوانات هنوز با این کارزار همراهی نکردند.
برنامه عملی که دادیم این بود که عزیزان محیط زیست، اون 3 سیرک متمول رو با ضابطه باشون برخورد کنید، چون فتوا براش وجود داره که این کار حرام نیست. اون 10 تا هم در این حال که کارشون کار غیر شرعی هست و حیوان آزاری است، ما بهشون کمک میکنیم. به عزیزی گفتیم ما بعد شغل تامین میکنیم، حیوان رو مراقبت میکنیم، عطری خارجش بکنیم و موافقتایی هم شد، ولی خب از اون طرف تهدیدهای سیرکداران بود که اگر شما این کارو بکنید دیگه بهمون مجوز نمیدید. الان سیرک کوچولوها دونه دونه حذف شدن، حیواناشون رفته تک و تک به مرکز مجاز نگهداری حیوانات. اون سیرک ملی میلیاردر هم که همه میشناسنشون به نوعی با حمایتای پیدا پنهان دارن هی مجوز میگیرن و ما هی باشون مخالفت داریم میکنیم که هیچ لزومی نداره شما اگه این همه پول دارید از حیوانات استفاده بکنید و کسی که حیوان آزاری میکنه به نظر ما نه قهرمان نه پهلوانه.
حامیان حقوق حیوانات میگن دلایلشون برای اعتراض به سیرکایی که از حیوانات استفاده میکنن علاوه بر آزار و اذیت حیوان برای انجام حرکات نمایشی، حمل و نقل حیوانات هست با دست و پای زنجیر شده در کامیون‌های تنگ با تهویه ضعیف در سراسر کشور. حیوانات ماده در این سیرک‌ها بعد از تولید مصر از فرزندانشون جدا میشن تا توله خرس، شیر، ببر و فیل هم مثل پدر و مادرشون از سن پایین برای آکروبات بازی و حرکاتی که انسان‌ها رو میخندونه و سرگرم میکنه آموزش ببینند. به حیوانات به اندازه کافی غذا داده نمیشه تا از مربیشون برای اجرا پیروی کنند. حیوانات رو با شلاق و چوب و کتک وادار به اجرای کارهایی میکنند که حیوانات هیچ آشنایی با اونها ندارند، چیزی که تغییر الگوی رفتاری حیوانات خوانده شده. شهرام امیری شریفی، مدیر سازمان دیدبان حقوق حیوانات، میگه با همه این سیرک‌ها در ایران گفتگو شده تا در ازای حذف حیوانات شرایط بهتری رو به دست بیارند، اما گاهی اوقات شرایطی به وجود اومده که مسئول سیرک زیر بار نرفته.
در کرمانشاه دو تا سیرک فعالیت دارن، یکیشون از اون میلیاردر هست، یکی هم اون کسی که حیوان رو در اختیار اون سیرک گذاشته، کسی که بهانه تأمین سرمایه بهش مجوز استفاده از حیوان رو دادن. نمیدونیم که چرا دارن بعضی از دوستان برخلاف نظر شخص معاون رئیس اون رئیس سازمان محیط، برخلاف اینکه معاون محیط طبیعی وقت سازمان و رئیس دفتر شکارسید سازمان همه گفتن ما به سیرک نمعتقدیم، 21 مدیر کل گفتن ما به سیرک مجوز نمیدیم، پنهانی میان یه سیرکای رو راه میندازن و مشخصا هم دارن رقباشون رو حذف میکنن از ماجرا. اگر میخواید مجوز ندین، این همه کار کردیم، بسم الله شما مجوز ندین. اگر ناتوانیم در مقابلشون، بذارید ما با شرکت قضایی باشون برخورد کنیم.
مدافعان حقوق حیوانات در سازمان دیدبان حقوق حیوانات میگن با فعالیتشون از تعداد سیرکای با حیوان در کشور کاسته شده، اما اونها نیاز به قانونی دارن که بتونن راحت تر در مقابل این روند بایستند.
توی برنامه چارکنج این هفته از تونلی 2 کیلومتری که 2 پسر بچه 5 ساله روسی برای فرار از کودکستان حفر کردند و محکومیت یک متهم به افترازنی به روزانه 1 بار توییت کردن حکم دادگاهش در حساب توییترش در اسپانیا براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو 5 شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.